بسم الله الرحمن الرحیم. معروفه که اگر دو چیز در محل مشترک بودن، امتیازشون به وسیله زمانه. بر این قاعده این چنین نقد شده که زمان هم چون مقدار حرکت فلکه، تمام ازمنه چون مقدار حرکت فلکند، محلشون خود همون فلکه، پس محل واحد دارن. طبق اون قاعده باید اختلاف ازمنه هم به زمان باشه، چون قاعده میگفت هر دو چیزی که در محل مشترک باشن، اختلافشون به وسیله زمانه. ما خود ازمنه رو ملاحظه میکنیم، اونا هم چون مقدار حرکت فلکند، پس محلشون فلکه، یعنی محلشون واحده، بنابراین طبق این قاعده باید اختلافشون به زمان باشه. در حالی که اگر اختلاف زمان به زمان باشه، تسلسل لازم میاد، لازم میاد که برای زمان زمان باشه، دوباره برای اون زمان زمان باشه و هاکس. این اشکال رو بر این قاعده کلیه گرفتند و ایشون جواب میده. این بحثون و تحصیلون اشکال و جوابه که اشکالشو عرض کردم تا به جوابش برسیم. قد اورده علا قولهم ان الشیئین من نوع واحدن یمتاز احدهما عن الاخر ان اتحد المحل به زمان. ترکیب این عبارت توجه کنید. الشیئین که اسم این است، یمتاز و خبره، به زمان متعلق به یمتاز است. دو شیئی که از یک نوع هست، این رو من از خارج اضافه نکردم، اشاره نکردم که دو شیئ باید از یک نوع باشن، ولی اگر دو نوع باشن اختلافشون به ماهیتشونه. ولی اگر دو شیئی از یک نوع باشن و محلشون هم متحد باشه، دو شیئی که از یک نوع هست، این اتحد المحل رو معنا میکنم که روشن‌تر باشه. اگر محلشون هم یکی بود، اون وقت یمتاز و احدهما عن الاخر به زمان، یکی از دیگری با زمان تفاوت پیدا میکنه. پس اگر نوعشون متعدد بود، اختلافشون به ماهیته. اگر محلشون متعدد بود، اختلافشون به محله. حالا اگر نوعشون واحد بود، اتحاد محل هم داشتن که اختلاف از ناحیه ماهیت و محل براشون تصور نشد، اون وقت امتیاز احده همان الاخر به زمانه. این قاعده کلی. به ان زمان متعلق به اورده است، ایراد شده بر این قولی که الان توضیح داده شد، ایراد شده به ان زمان نفسهو اذا کان مقدارا لحرکت الفلک فمحلهو جسمون واحدون فبمازا یمتاز مع وحدت المحل جزء منه من جزء آخر. ایراد اینطوره که ایراد نقضیه به این که زمان خودش اگر مقدار حرکت فلکه، پس محلش جسم واحده، یعنی همه ازمنه، قطعه های زمان، دیروز، امروز، فردا، اینا همه محلشون جسم واحده، یعنی همه محلشون فلکه، ماهیتشون هم که واحده، نوعشون هم یکیه، نوع دیروز و امروز و فردا همه یکیه، محلشون هم یکیه. اگر نوعشون یکیست، محلشون یکیست، فبمازا یمتازو مع وحدت المحل، با اینکه وحدت محل دارن، وحدت نوع هم دارن، فبمازا یمتازو جز اون من هم این جز آخر، جزی از زمان که دیروزه با جز دیگر که امروزه چطوری ممتاز میشه؟ اگر محلشون یکیست، نوعشون هم یکیست، اختلافشون به چیست؟ اگه بگید اختلافشون به زمانه که مشکل پیدا میکنید، پس حالا سوال میشه که اختلافشون به چی؟ ایشون در جواب ابتدا توضیح میدن که اختلاف در خود زمانه، اختلاف دیروز و امروز مربوط به ذات زمانه. اسم ذات برده هم یادم افتاد که در جلسه گذشته مطلبی رو گفتم، تسامحی بود که بعدم به من تذکر دادن. من گفتم وضع و زمان در ذات جسم داخل میشه با اون بیاناتی که مصنف در جلسه گذشته داشت. بعد پرسیدن یعنی ذات و یعنی زمان و وقت ذاتی جسم میشه، چون گفتی در ذات داخل میشه، معناش اینه که پس ذاتی جسم میشه در حالی که زمان و وقت ذاتی نیستن. منظورم این نبود که، منظورم از این که میگم در ذات داخل میشه این نبود که اینا ذاتی میشن، این یه وقتی رهزن نشه. منظور همون بود که چند بار توضیح دادم که وجودی که به خود اون جسم به ذات نسبت داده میشد، همون وجود به وضع و زمان نسبت داده میشه به لحظ. پس منظور از این که داخل در ذات میشه یعنی همون وجود رو قبول میکنه، وجود جدایی نمیخواد، برخلاف بقیه عوارض که وجودشون جداست. اینو بارها اشاره کردم، توجه داشته باشید که گفتم در ذات داخل میشه، نه اینکه منظور ذاتی باشه. این جمله معترضه بود که یادم افتاد، قرار بود بگم یادم رفته بود. جوابی که از این اشکال میدن اینه که اختلاف زمان مربوط به ذاتشه، نه احتیاج به اختلاف از ناحیه ماهیت هست که بگید ماهیتش واحده، نه احتیاج به اختلاف از ناحیه محل هست که بگید محلش واحده، نه اختلاف از ناحیه احتیاج به اختلاف از ناحیه زمان هست که بگید لیل زمان یکون لزمان زمانان، بلکه اختلاف به ذاتشه. یعنی دیروز ذاتش این چنینه که با امروز فرق کنه. اگر شما بخواد دیروز رو با امروز یکی بگیرید، دیروز بودن باطل میشه دیگه، دیروز نیست، باید میشه امروز. دو چیز لازم نیست که حتما به امر خارجی اختلاف داشته باشن، دو چیز ممکنه به ذاتشون اختلاف داشته باشن. زمان نه که امر گذرا و متجدده، هر جزء تجددیش با اون جزء قبلیش فرق داره، هر جزء متصرمیش با جزء بعدیش فرق داره، اونی که گذشته متصرم شده با قبل با بعدش فرق داره، اونی که متجدده و آینده میاد با قبلش فرق داره. ذات زمان اینطوری ساخته شده، یعنی وجود، یعنی امروز و دیروز خودشون با هم تفاوت دارن، لازم نیستش که به وسیله ای تفاوت پیدا کنن، نه به وسیله ماهیت تفاوت پیدا میکنن، نه به وسیله محل و نه هم به وسیله زمان. و ما نظیر اینو زیاد داریم، دو تا نظیر براش ذکر میکنن که دو چیز با هم به ذاتشون اختلاف دارن. توجه کنید فرق بین دو تا نظیر روشن بشه. یه نظیر اینه که میگن دو چیز ذاتشون با هم اختلاف داره، ماهیتشون با هم اختلاف داره. مثلا یه چیزی فلکه، یه چیزی انسانه، یه موجودی فلکه، یه موجودی انسانه. سوال نمی کنید فرق بین فلک و انسان چیه، فرق داره دیگه، این فلک اون انسان. همچنین نباید سوال کنید فرق بین دیروز و امروز چیه، اینا ذاتشون با هم فرق دارن. همونطور که ذات فلک با ذات انسان فرق داره، همچنین ذات دیروز با ذات امروز فرق داره. احتیاجی نیست که دنبال فرق دیگه بگردیم. بله؟ نه الان همه رو عرض میکنم، سب کنید مثال دومم بیاد، نظیر دومم بیاد روشن میشه. مثلا ایشون این نظیر اول رو که ذکر میکنه به عنوان نظیر ذکر نمیکنه، اینطور وارد بحث میشه، میگه اگر کسی سوال کند که چرا امروز با به چه بیانی میگید امروز با دیروز فرق داره، میگیم به همون بیانی که میگیم فلک با انسان فرق داره. بعد خب این مثال همونجوری که توجه میکنید اختلاف ماهوریه، یعنی فلک با انسان به ماهیتشون اختلاف دارن، زمان و زمان به ماهیت اختلاف ندارن، دیروز امروز با ماهیت اختلاف ندارن، لذا ایشون نظیر دوم رو اضافه میکنه. نظیر دوم اضافه میکنه که درست مثل خود زمانه، میگه که عدد دو با عدد سه فرق داره. فرقشون به چیه؟ عدد ها محل نداره، معدود محله، اما عدد محل نداره. در ذهن اون دوتا عدد تصور میکنیم، امتیاز این دوتا به چیه؟ امتیاز دو و سه به عدد بودن که نیست، هر دوشون عددن، پس ماهیتشون یکیه. محل هم که ندارن، زمان هم که ندارن، پس امتیازشون به چیه؟ میفرماد امتیازشون به هویتشونه، یعنی به خودشونه. دو و سه هویتن با هم اختلاف دارن، همچنین زمان دیروز با زمان امروز هویتن با هم اختلاف دارن، اگرچه ماهیتن اختلاف نداشته باشن. مثال بعدی میزنه، یه خط دو متری با یه خط مثلا دو متر و نیمی چه فرقی با هم دارن؟ ماهیتشون با هم فرق نداره، چون ماهیت هر دوشون خطه. هویتشون فرق داره، هویتشون که مشتمل بر مقداره. نمیتونیم بگیم مقدارشون فرق داره، خودشون مقدارن، خودشون مقدارن، نمیشه گفت مقدارشون فرق داره. اصلا این هویتش فرق داره. در عدد هم همینطور، در عدد هم نمیتونیم بگیم مقدارش فرق داره، چون خودش مقداره. در مانعنفی هم ماهیتشون فرق نداره، یعنی زمان دیروز امروز ماهیتش فرق نداره. نمیتونیم بگیم مقدارش یعنی زمانش فرق داره، چون خودش زمانه. همونطور که در خط نمیتونستیم بگیم مقدارش فرق داره، همونطور که در خط و عدد میگیم هویتشون فرق داره، در دیروز امروز هم میگیم هویتشون فرق داره. توجه کنید که این دو تا نظریهشون ذکر میکنه درست منطبق با بحث ماست. دیگه اون اختلافی رو که نظیر قبل داشت این دو تا نظیر نداره. پس اینطور شد بس کل جواب رو جمع کنن. ایشون میگه که اختلاف زمان به خود زمانه، چون زمان حقیقتیست متصرم یعنی گذرا به لحاظ اجزای گذشتش، متجدد یعنی آینده به لحاظ اجزای آیندهش، چون چنینه هر جزئیشو که ملاحظه کنید با جزء دیگه یعنی جزء قبلی یا جزء بعدی فرق داره، ذاتش فرق داره. خب مثل بعد اینجور میگن که اگر کسی بخواد سوال کنه دیروز با امروز چه فرق داره، مثل اینه که سوال کنه فلش با انسان چه فرق داره. همون باید جواب بهش میدیم که همونطور که ذات فلک با ذات انسان فرق داره دیگه سوال جا نداره، همچنین ذات دیروز با ذات امروز فرق داره، سوال جا نداره. بعد خود مصنف متوجه میشه که این تنظیر از همه جهت مطابق نیست، البته خوبه ولی از همه جهت مطابق نیست، وارد تنظیر بعدی میشه. در تنظیر بعدی میگه که دو تا عدد یا دو مقدار متصل، دو مقدار منفصل یا دو مقدار متصل با هم چه فرقی دارن؟ فرقشون به ذات به ماهیتشون نیست، ماهیتشون یکیه. فرقشون به مقدار بودن نیست، هرشون مقدارن. پس فرقشون به هویتشونه. همچنین در زمان فرقشون به ماهیت نیست، چون هرشون یه ماهیت دارن. فرقشون به زمان نیست، چون زمان دیگه نمیتونه زمان داشته باشه، خودش زمانه. پس فرقشون به هویتشونه. بعد آخر بحث اشاره میکنه بنابراین روشن شد، اینطور اشاره میکنه بنابراین روشن شد که همونطور که اختلاف دو شی ممکن است به ماهیتشون باشه، همچنین ممکن است اختلاف دو شی به هویتشون باشه. بلکه اختلاف به هویت اصله، چون قبلا گفتیم هویت یعنی وجود، اختلاف به وجود اصله و ما تشخص اصلا به وجود میدونستیم. بنابراین همونطور که در اشیاء ما اختلاف رو به ماهیت میبینیم، در اشیاء دیگری باید اختلاف رو به هویت ببینیم. البته گاهی هم است که اختلاف به وسیله عوارضه، در اونجا باید متوجه باشیم که اختلاف رو واقعا عوارض نیبردن، عوارض امارات اختلافن. اختلاف در حقیقت یا از ناحیه ماهیت آمده یا از ناحیه هویت آمده. این عوارض نشون میدن که اختلافی هست. حالا منشأ اختلاف چیه؟ منشأ اختلاف یا اینه که ماهیت ها مختلفن لذا عوارض مختلف شدن، یا وجود ها مختلفن و لذا عوارض مختلف شدن. ولی خود اختلاف عوارض نمیتونه اختلاف ایجاد کنه، باید قبل از اختلاف عوارض یه چیزی بیاد اختلاف رو درست کنه، بعد این عوارض مختلف بشن. این کل جوابی که ایشون میده. هویت یعنی وجود. یه روزی توضیح دادم ظاهرا، نمیدونم که همین بحث یا بحث دیگه، که هویت به لسان فلسفه، به اصطلاح فلسفه یعنی وجود، اما به اصطلاح کلام دو معنا داره. یکی وجوده که در این اصطلاح کلام با فلسفه مطابقه، یکی هویت به معنای منهو شیه یعنی ماهیت جزئیه، که اینو فلسفه نمیگه. فلسفه تعبیر میکنه به منهو، کلام تعبیر میکنه به هویت. هویت یعنی ماهیت جزئی یعنی زیدیت، انسانیت یعنی ماهیت، اما زیدیت یعنی هویت. کلام اینو میگه، ولی فلسفه، فلسفه میگه انسانیت یعنی هویت یعنی ماهیت یعنی ماهو، و زیدیت یعنی منهو. تعبیر به هویت نمیکنه، تعبیر به منهو میکنه. ولی در تعبیر به وجود هر دوشون مشترکن، هر دوشون قبول دارن که هویت یعنی وجود، هم کلام هم فلسفه. فقط فرقشون در اینه که فلسفه به منهو هویت نمیگه، ولی کلام به منهو هم هویت میگه. این یه روزی عرض کرده بودم و الان بحث ما در هویت به معنای منهو نیست، بحث ما در هویت به معنای وجوده. البته منهو هم بگیری دیگه نداره، منهو هم در اینجا هویت رو منهو هم بیده، مرد خلاف اصطلاح فلسفه است. چون وقتی شی وجود میگیره منهو هم داره دیگه، شیعی که موجود میشه و شخص میشه حتما منهو داره، یعنی یه عوارضی اطرافش هست، عوارضی هر راهش هست، میشه ماهیت جزئیه. حالت فلسفه میگه ما ماهیت جزئیه نداریم، ماهیت همیشه کلیه. این جزئیات هیچ وقت هم خود مصنفم گفت این قیود هم که زمین میشه هیچ وقت ماهیت جزئی نمی کنه، فقط باید وجود بیاد که ماهیت جزئی کنه. تازه وجودم که بیاد ماهیت جزئی نمیشه، ماهیت بالعرض جزئی میشه. وجود که همسایش جزئی به ذات، وجود شخص است به ذات، تشخصش سرایت میکنه به ماهیت بالعرض. همونطور که وجود موجود است به ذات و ماهیت در پناه وجود موجود است بالعرض، همچنین وجود مشخص است به ذات، ماهیت مشخص بالعرضه. یعنی در واقع بازم در کنار این وجود کلیت خودش حفظ میکنه، اما چون این وجود رو گرفته دیگه دم از کلیت نمیزنه، بله بالاخره ماهیت دیگه، ماهیت کلیه. یعنی اگه وجود بگیرید دوباره میشه انسانیت، دوباره میشه کلی. وجود بهش بدید میشه انسانیت این آدم. ول جواب آنها، جواب از این اشکال اینه که المسمى بالزمان، اونی که در بیرون هست، مقدار حرکتی که ما اسمش زمان میذاریم، حقیقتون متجددتون به لحاظ آینده، متصرمتون یعنی گذرا به لحاظ گذشته، و لیست لزمان ماهیتون غیر اتصال الانقضا به لحاظ گذشته و اتصال تجدد به لحاظ آینده. غیر از این اتصال چیزی نداره، یعنی اجزا و گذشته و آیندهش به هم متصلن و این متصل یه امر واحد رو تشکیل میده، چون متصل واحد رو تشکیل میده. اگر منفصل بود متعدد بود، اما چون متصل و مستمر واحد رو تشکیل میده و زمان جز این اتصال چیزی نیست. خب اگر این چنینه، اجزایش ذاتن با هم تفاوت دارن، یعنی این ذات به خاطر متجدد بودن با اون ذات به خاطر متصرم بودن اصلا دو چیز حساب میشن، دو تا ذاتن و به تعبیر دیگه بهتره بگید دو تا هویتن. فسؤال به انهول مخت و سیوم و کذا به تقدم، به تقدم علا یوم کذا، سؤال به این که یوم کذا یعنی دیروز، چرا اختصاص پیدا کرد به تقدم علا یوم کذا؟ چرا مختص شد به این که مقدم باشه بر امروز؟ چرا دیروز مقدم بر امروزه؟ امروز مقدم بر دیروز نیست؟ و سؤال به این که به من تازه احد هما عن الاخر ما تشابه ما، با این که این دوتا متشابهند و تساویه در حقیقت دارن، متشابه یعنی دو چیزی که در نوع مشترکند، لذا و تساویه ما فی الحقیقت عطف تفسیر بر تشابه ما میشه، فرقی بین این دوتا نیست، چون تشابه یعنی تساویه در نوع، تساویه در حقیقت. بعدش مصنف برای واضح تر شدن و تساویه ما فی الحقیقه را عطف گرفته، عطف میشه عطف تفسیر. و باز سؤال به این که به من تازه احد هم عن الاخر، این دیروز با امروز چه فرقی داره با این که این دوتا تشابه دارن، یعنی تساویه در حقیقت دارن؟ این سؤال یرجع به مثل این که سؤال شود و گفته شود لمه سار الفلک و فلکن و الانسان و انسانن، چرا فلک فلک شده انسان انسان شده؟ این دیگه سؤال نداره، خب ذاتشون فرق میکنه، همچنین دیروز و امروز ذاتشون فرق میکنه. فإن یوم کذا، خب این تنزیل همونطور که توجه کردید یک کمبودی داره و اون اینه که این دوتا ماهیتشون فرق داره، ولی دیروز و امروز ماهیتشون فرق نداره، هویتشون فرق داره. لذا پشت سرش مصنف توضیح میده و هویت رو مطرح میکنه و بعدم دوتا نظیر میاره که اون دوتا مربوط به هویت هست. فإن یوم کذا، دیروز، لا هویت له، لا هویت له، سوا این که مقدم است بر یوم کذا، یعنی امروز اصلا هویتش تقدمه، اگه تقدم ازش بگیرید هویتش گرفتید. فإن یوم کذا لا هویت له، سوا این که مقدم باشد علی یوم کذا و سوا این که متمیز باشد از یوم کذا، باید متمیز باشد، که تمیز نباشه دیگه هویتش از بین رفته، چون اصلا زمان یعنی تمیز، زمانهای اجزای زمان باید با هم تمیز داشته باشن، چون یکی متجدد یکی متصرمه، هیچ وقت دو جزء زمان با هم یه جا جمع نمیشن، همیشه تصرم و تجدد دارن، پس انقضا اینا ذاتیشونه، تمیز از هم ذاتیشونه. این کما ان تقدم الاثنین و بعدم کذا امتیاز ذراع من الخط، که یکی مثال به کم به متصل، یکی به مثال به کم متصل، هر دو نظیری هستن که ماهرانفی کاملا تصدیق میکنن، کاملا منطبق. و کما این که تقدم اثنین علی ثلاثه و امتیاز اثنین عن ثلاثه لیس الا به نفس کونه اثنین و کونه هذه ثلاثه، اون چون دوتاست و این چون ستاست با هم امتیاز دارن، امتیاز اون چیزی دیگه نیست، عامل دیگه نداره، عاملشون فقط دوتا بودن ستا بودنه. همچنین امتیاز ذراع من الخط عن نصف این خط به نفس هویت همین خطه، نه به ماهیت، چون ماهیت ارزششون خطه، نه به مقدار، چون هر دوشون مقدارن، پس اختلافشون فقط به هویته. لعنها معقت نظر عن الامور الخارجه، لعنها به همه اینها برمیگرده، یعنی مثلا لعنها ذراع من الخط، یا بگید اثنین یا بگید ثلاثه، هر کدوم با قطع نظر از امور خارجه من المحل و زمان، من المحل و زمان بیانه، امور خارجی که عبارت از محلن یا عبارت از زمانن اگر نباشن، باز هم میبینیم این دو سه یا اون یک درا از خط و نصف خط یم تازه هنها، یکی از دیگری ممتازه. لعنه ها یعنی اون یکی از این که از اینا که گفتیم با قطع نظر از امور خارجی که عبارت از محل و زمانن، باز هم یم تازه از دیگری. پس احتیاج نیست که امتیازشون از ناحیه امور خارجه یعنی محل و زمان و امثال سالش باشه، بلکه امتیازشون به ذاتشونه. این هم آسونه، هم همه مطالبش از خارج گفتم دارم تو میخونم. فاول من این نتیجه آخری که هر کیادم میگیره که میگه همونطور که اشیا دو چیز ممکنه به ماهیتشون اختلاف داشته باشن، همچنین ممکنه دو چیز به هویتشون اختلاف داشته باشن، دیگه بیشتر از این توضیح نمیخواد. فاول معنی تمیز بین الاشیا کما یکون و به نفس ماهیاتها کذالک با فرض اتحاد در ماهیت یکون و به نفس هویتها، کذالک یکون و محل اتحاد فی النوع، یعنی اگر اتحاد در ماهیت داشتند، اختلاف در ماهیت نداشتن، تمایزشون به نفس هویت‌ها. پس یا تمایزشون به نفس ماهیت‌ها اگه اختلاف در نوع داشتن، یا تمایزشون به نفس هویت‌ها اگر اتفاق در نوع داشتن. بعد می‌فرماید فکر نکن که اختلاف به نفس هویت و تمایز به نفس هویت چیزی نیست، بلکه اصل در تمایز همینه. اصلا ما معتقدیم که تشخص رو و تمیز واقعی رو همین وجود میاره، همین هویت میاره، ولی الاصل فی جمیع الامتیاز و تعینات هو الوجود، لان الماهیت یعنی اون اختلاف نوعی، ماهیت تابعتون دل وجود کما علم، ماهیت تابع وجوده و تابع همیشه به دنبال مطبوعه. پس ابتدا وجود تشخص میاره، بعدن ماهیتی که تابع وجوده تشخص میاره، امتیاز میاره. بنابراین اگر در جایی هم که شما میبینید امتیاز به ماهیت، توجه داشته باشید اونجا هم امتیاز به وجوده، یعنی اول این دوتا نوع در ذهن ما یا در خارج وجود گرفتن و بعدن اون وقت ماهیتشون ملاحظه شده دیده مختلفن. اگر وجود نمیگرفتن که ماهیت ها در عدم هیچی با هم فرق نداشتن، که در عدم که امتیازی نیست، لامه اضافه لعدام، وقتی اینا وجودی نداشتن، نه وجود ذهنی نه وجود خارجی، در حال عدم بودن، با توجه به این که ما قول معتزله را که ثابتات ازلیت قبول نداشتیم، ماهیت هیچ بودن، در حال هیچ بودن که ما هم امتیاز ندارن. پس امتیازشون تازه به برکت وجود پیدا میشه. بنابراین اگر امتیاز ماهوی هم میبینید، باید متوجه باشید که امتیاز ماهوی در واقع به خاطر اون امتیاز وجودی حاصل شده. پس اصل در امتیاز وجوده و ماهیت تبعی در امتیازه، همونطور که تبعی در وجوده. خب این اشکال جواب تموم شد. حکمتون عرشیت، بحث در اینه که عقول که مجردن به چی ممتازند. به ماهیت ممتازند، ماهیت همشون عقله، پس امتیاز به ماهیت ندارن. به محل موجودن ممتازن، محلی ندارن. به عوارض ممتازن، عوارض مادی ندارن. پس به چی ممتازن؟ خب همه معتقدن که اینا به هویت ممتازن، یعنی به وجود ممتازن، چون نفس وجودن، امتیازشون به وجوده. این که میگن نوعشون حتی در فرد مناش همینه، یعنی این ماهیت جز این هویت چیزی نیست. ماهیت این با ماهیت او فرق داره، یعنی اینکه هویتش با هویت فرق داره، نه که یه فرد بیشتر نیست، این ماهیت یه فرد بیشتر نداره، پس ماهیتش برابر با هویتشه. بنابراین اگر فرق بین این دوتا به ماهیت باشه، یعنی به هویته. علی حال گفتن که فرق بین دوتا عقل به وجوده، یعنی به هویت. ابن سینا اینطور مطلب رو بیان میکنه، فرق بین دوتا عقل به لازمشونه، به لازم ماهیتشونه. خب منظور از لازم ماهیت با این بیانی که شد باید وجود باشه، اما لازم ماهیتی به جز وجود الان اینجا نداریم. از ابن سینا شاید منظورش وجود بوده، یعنی ناچار باید منظورش وجود باشه، شاید اشتباه گفتم، ابن سینا منظورش وجود بوده، از این منظورش تعبیر کرده به لازم ماهیت، گفته اختلاف دوتا عقل، امتیاز و تشخص دوتا عقل به وجودشون، یعنی به لازم ماهیتشون. مصنف میگه که تعبیر به لازم ماهیت رو باید ملاحظه کرد، منظور ایشون وجود حرفی نیست، منظور ایشون از لازم ماهیت وجود حرفی نیست، اما تعبیرش به لازم ماهیت باید ملاحظه بشه. اگر منظورش لازم اصطلاحی نباشه عیبی نداره، منظورش لازم اصطلاحی نباشه عیبی نداره، چون به وجودم ممکنه بتونیم بگیم لازم ماهیت، لازم ماهیت این همراه، یعنی اصل، یعنی هر چی دیگه، تعبیر معنای اصطلاحی لزوم مراد نیست، معنای همین لغوی که این وجود از ماهیت منفک نمیشه، نه معنای اصطلاحی لزوم. معنای اصطلاحی لزوم اینه که ملزوم عامل لازم باشه، سبب لازم باشه، پدید آورنده لازم باشه، این معنای اصطلاحی ملزومه، این لزومه. که مثلا میگن اربعه ملزومه، زوجیت لازمه، یعنی اربعه که وجود گرفت باعث میشه که زوجیت هم وجود بگیره، پس اربعه منشأ وجود زوجیته، همیشه ملزوم منشأ وجود لازمه، لزوم اصطلاحی یعنی این. اما اگر دو چیز از هم منفک نشدن بدون اینکه یکی ایجاد کننده دیگری باشه، بدون اینکه یکی تامین کننده وجود دیگری باشه، لزوم اصطلاحی نیست. اگر مراد ابن سینا از این که گفته تشخص و عقول به لازم ماهیتشونه که اراده کرده وجود رو، اگر مرادش این باشه که این وجود و ماهیت از هم جدا نمیشن، که منظورش از لزوم اصطلاحی نباشه، ایبی نداره، حرفش درسته، چون میگه تشخص به وجوده، وجودی که هیچ وقت ماهیت جدا نمیشه، حرف درسته، تا اینجاش درسته. اما اگه منظورش لزوم اصطلاحی باشه، گفته تشخص به وجوده و از وجود تعبیر کرده به لازم ماهیت و منظورش هم لزوم اصطلاحیه، یعنی ماهیت ملزوم و وجود لازم، میگیم درست نیست، چون ممکن نیست وجود لازم اصطلاحی برای ماهیت باشه، به بیانی که خود ابن سینا در نمط 4 گفته، گفته خیلی از اوصاف رو شما میتونید لازم ماهیت بگیرید ولی وجود رو نمیتونید لازم ماهیت بگیرید. خودش تصریح داره در یکی از فصول 94، میگه جهتش اینه که اگر شما مثلا امکان رو لازم وجود لازم ماهیت گرفتید، میگیم ماهیت در ظرف وجودش این لازم رو که امکان هست دارد، هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولی اگر بگید وجود لازم است، باید بگید ماهیت در ظرف وجودش این لازمی را که عبارت از وجود است دارد، یعنی ماهیت موجود وجود داره. سوال میکنید این ماهیتی که موجوده، اون با اون وجودی که داره، این وجودی که اول داره که ظرف شده برای اون وجود بعدی، که وجودا یکی هن یا دو تا، ماهیت تا موجود نباشه که نمیتونه چیزی رو لازم داشته باشه، نمیتونه ملزوم باشه برای چیزی. اگر بگید ماهیت ملزوم امکان، عیبی نداره، ماهیت موجوده ملزوم است برای امکان، عیبی نداره. اما اگر بگید ماهیت ملزوم وجوده، معنیش اینه که ماهیت موجوده ملزوم است برای وجود، ملزوم است برای همین وجودی که داره یا ملزوم است برای وجود دیگه. اگه ملزوم باشه برای همین وجودی که داره، دو لازم میشه. ماهیت با این وجود سبب است برای همین وجود. چطور؟ اگه بگید نه سبب است برای یه وجود دیگری، میگیم خب این به با داشتن این وجود، وجود دیگری رو ایجاد کرده. اون وجود اولی چطوری داره؟ ماهیت اون وجود اولی چطوری داشت؟ اونم باید خودش ایجاد کرده باشه دیگه، چون وجود رو خودش ایجاد میکنه. اگه بگید وجود رو بهش دادن که دیگه لازمش نیست. اگه بگید خودش وجود داره دوباره لازمشه. باز نقل کلام میکنیم که اگر این دو وجود اولم لازمشه، پس این وجود قبلشی وجود دیگه باید باشه. یعنی وجود این وجود جدیدی که الان هست قبلشی وجود بود که ماهیت با اون وجود تونست این وجود دنیا بیاره به حاصل کنه. نقل کلام در اون قبلی میکنیم. اون قبلی اگر لازم ماهیته، پس ماهیت با یه وجود دیگری اسبقی باید این وجود سابق رو ایجاد کرده باشه. واجب تسلسل لازم. پس اگر ماهیت پیدا رو صاف باشه، چون در ظرف وجود ملزوم میشه برای زوجیت، در ظرف وجود ملزوم میشه برای امکان، اینا ایده نداره، چون ملزوم میشه برای چیزی دیگری غیر از وجود. اما اگه بخواد ملزوم بشه برای خود وجود، لازم میشه اینه که لازمم خود وجود بشه، ملزومم خود وجود بشه، این میشه دو. یا لازمش اینه که وجود تکرار بشه، میشه تسلسل. پس این که ماهیت بخواد ملزوم وجود بشه غلط. خود ابن سینا در اشارات این حرف رو زد. بنابراین در اینجا برمیگردیم به ابن سینا، میگیم اگر مراد از لازم ماهیت که میگه وجود لازم ماهیته، اگر مراد لزوم اصطلاحی نباشه ایبی نداره. منظورت این باشه که وجود با ماهیت از هم منفک نمیشه. و اما اگر منظورت لازم اصطلاحی باشه که واقعا وجود رو لازم اصطلاحی برای ماهیت میگیری، این مردود خودت هم گفتی در اشارت که مردود حکمتون از چیتون قول و شیخ و الحکما که گفتن تشخص کل شیء من العقول به لازم ماهیته، هر یک از عقول تشخصشون به لازم ماهیتشونه و منظور وجوده، منظور از لازم ماهیت وجوده، این غیر صحیحه، حرف درست نیست. این اورید به لازم ما هو مصطلح القول، ما هو مصطلح القول. اگر اصطلاح قوم رو در لازم اراده کرده باشند، حرفشون درست نیست. فإن التشخص عندهم، تشخص در تشخص عقول در نزد اینها یا عین وجوده یا مصادق وجوده. علاوه تشخص به وجوده، تشخص به وجوده، یا از باب این که تشخص عین وجوده یا مصادق وجوده. مصادق هم میدونید فرقش با مساوات اینه که قوی، بالاخره قوی تر از مساواته. تشخص یا عین وجوده یا مصادق وجوده. مصادق وجود یعنی این که مستاقاشون یکیست، جهت صدقشون هم یکیست، فقط معناشون فرق میکنه، فقط مفهومشون فرق میکنه. در مساوات دو چیز مفهومشون فرق میکنه، مستاقشون فرق نمیکنه، جهت صدقشون فرق میکنه. مثلا انسان و بشر، انسان و بشر میگیم مساوات داره، نمیتونیم بگیم مساوات داره، مفهومشون فرق میکنه. مفهوم انسان با مفهوم بشر، خود مفهوم ها، نه اینکه این حاکی از کیه، هر دوشون حاکی از این مصداق هست، ولی خود مفهوم انسان با مفهوم بشر فرق میکنه. انسان مفهومش یعنی فراموشکار مثلا از باب نسیان، بشر به معنی پوست، بشر بدن، پس مفهوم فرق میکنه. مصداقشون یکیه، هر دو صدق میکنن برای این انسان ها، جهت صدق فرق میکنه. این انسان رو انسان میگیم، این موجود رو انسان میگیم چون فراموشکاره، این موجود رو انسان میگیم چون پوست بدنش آشکاره، مثل میمون نیست که مو داشته باشه. جهت صدق فرق میکنه، جهت صدق انسان و این موجود و جهت صدق بشر و این موجود فرق میکنه، مفهوم فرق میکنه، فقط مستقا یکیه، اینجا میگیم مساواته. اما اگر جهت صدق هم یکی بود، فقط مفهوم فرق شد، میگیم مساواته. در اینجا هم وجود تشخص، مثلا بگید که وجود با تشخص مفهومشون فرق میکنه، ولی مصداقشون یکیه، همونی رو که وجود میگیم همون هم تشخص میگیم، جهت صدق هم یکیه. این چون وجود دارد، این چون این شی رو دارد وجود دارد، و چون همین شی رو دارد تشخص دارد، چه جهت صدق هم یکیه. نمیتونیم بگیم به دو جهت، یکی به جهت، یکی به یه جهت وجوده، به یه جهت تشخص، نه، به همون جهت که وجوده و همون جهت هم تشخص. اگر آمدیم گفتیم جهت صدق یکی، مصداق یکی، مفهوم یکی، اینا عینیت دارن، این وجود تشخص عینیت پیدا میکنه. ایشون میگه وجود تشخص یا عین همند، یعنی مفهوم و مصداق و جهت صدقشون یکیه، یا نه مسابق همند، یعنی مفهومشون مختلف ولی مصداقشون و جهت صدقشون واحد. تو نظر خود ایشون اینه که اینا عین همند، تشخص با وجود عین هم میگه. حالا لااقل اگر عین هم ندونیم، لااقل مسابق میدونیم. اگر اینطوره، پس منظورتون از این که منظورتون از اون تشخصی که لازم ماهیت گرفتید در واقع وجوده. منظورتون از تشخص وجوده، چون تشخص با وجود یا عین همند یا مسابق همند. پس هر جا تشخص هست وجود هست. شما اگر بگید تشخصشون لازم ماهیتشونه، چنانه گفتید وجودشون لازم ماهیتشونه. اگه بگید وجودشون لازم ماهیتشون، اگه معنای اصطلاحی اراده نشده باشید ایرادی نیست، اما اگه معنای اصطلاحی اراده شده باشید اشکال داره. فعین تشخص، گفتن تشخص لازم ماهیتشونه، منظورشون از تشخص همون وجوده. چرا؟ چون تشخص اندهام اما این الوجود. این عبارت توجه کنید، فعین تحلیل برای چیه؟ اینا گفتن تشخص لازم ماهیته، نگفتن وجود لازم ماهیته. مثلا میخواد به گردنشون بذاره، شما گفتید وجود لازم ماهیت، اینا گفتن تشخص لازم ماهیت. عبارتشون توجه بکنید، تشخص لازم ماهیت. مثلا میخواد بگه که شما گفتید وجود لازم ماهیت. چرا گفتید وجود؟ چون اگرچه تعبیر به تشخص کردید، ولی تشخص اندهم اما عین وجوده یا مسابق وجوده، مسابق وجوده. پس اگرچه تعبیر به تشخص کردید، ولی در واقع میشه تعبیر به وجود کرده باشید. پس گفتید وجود لازم ماهیته. اگر گفتید تشخص لازم ماهیته، به این معنی گفتید وجود لازم ماهیته، در حالی که قد ثبت اندهم بالبرهان، اند الفلاسفه بالبرهان، ثابت شده که وجود محال است که از لوازم ماهیت باشه، لوازم اصطلاحی. محاله که وجود لازم اصطلاحی ماهیت باشه. وجود لازم لغوی ماهیت هست، از ماهیت منفک نمیشه، اما لازم اصطلاحی به همون معنی که ارزش ندارم نیست. چون اگه بخواد لازم اصطلاحی باشه، محال لازم میاد، یا دور لازم میاد، یا تصرف لازم میاد. پس حتما منظورشون از لازم تشخص، این که میگن تشخص لازم ماهیت عقوله، منظورشون لازم اصطلاحی نیست. اگر لازم اصطلاحی باشه اشکال برشون وارد. حکمت مشروعیت میفرماد که مطلبی در بین علما به صورت یه عویسه و مشکله مطرح شده و جوابش تا امروز داده نشده، ولی ما به حول قوه خدا میخوام جواب این مطلب رو بدیم، ولی به اصول گذشته‌ای که قبلا برای شما ذکر کردیم باید توجه کنید. ما طبق اون اصول و مبتنیان بر اون اصول جوابی این اشکال رو میدیم. چهار تا اصلی در گذشته داشتیم، این چهار اصل باید مورد توجه قرار بگیره تا ما بانیان بر این چهار اصل جواب اشکال رو بدیم، و علمای قبل که نتونستن جواب بدن چون به این اصول توجه نداشتن. اما اشکال اینه که فلک رو جسم بسیط میدونیم. این یه مقدمه. ما هر فلکی رو، حالا بگید فلک اعظم رو، مثلا فلک اطلس رو، حالا همه فلک رو همینطوره، ولی فلک اطلس رو مثال میزنیم، ما بسیط میدونیم. این یه مقدمه. مقدمه دوم، بسیط نسبتش به اشیا متفاوت نیست و خودش هم اختلاف بردار نیست، در ذاتش هم اختلاف نیست. اگر جسمی مرکب باشه، میتونیم بگیم این قسمت بالاست، این قسمت پایینه، این مثلا دستشه، این پاشه، این تنشه، این مرکب رو میتونیم براش اجزاشو تعیین کنیم، جاهای مختلف براش در نظر بگیریم. اما یه شیء بسیط، این سر تا سرش یه چیزه. ما نمیتونیم یک قسمتش رو بگیم کباست و یک قسمتش رو بگیم چیز دیگه است. بله، همه شو میتونید بگید که یک پارچه جسمه. منظور از بساطت فلک، این مقدمه اول من با توضیح میدادم، منظور از بساطت فلک این نیستش که هیچ نوع ترکیبی درش نیست مثل واجب تعالی. منظور این است که از عناصر مختلف تشکیل نشده، ولی خود فلک دارای هیولا و صورته. هیولا و صورت دو جزء هست. بله، مرکب میکنه. منظور از این که مرکب نیست بلکه بسیط، همینی که فرمودن، یعنی اجزایش متشابهه، یعنی چیزی نداره، مرکب از اجزا مختلف نیست، مثل ما مرکب از اجزا مختلفیم. ما یه قسمتمون آب، یه قسمتمون خاک، یه قسمت نار، یه قسمت هواست که از چهار عنصر تشکیل شدیم بنابر نظر قدیم. حالا امروزه هم همین رو قبول دارن، ما از عناصر مختلف تشکیل شدیم، عناصر زیاد میکنن، مثلا آهن رو، کلسیم رو، اینا رو همه در بدن ما داخل میکنن، میگن ما مرکب از همه اینا هستیم. یعنی حرف قبلی ها رو باطل نمیکنن، بلکه تکثیر میکنن، یعنی میگن که همون ترکیبی که اونا گفتن هست، نه اضافتن. پس ما مرکب از عناصر مختلفی، لذا ما میتونیم قسمتمون رو به عنوان کذا تعیین کنیم، بگیم این خاصیتو داره، یه قسمت دیگه رو تعیین کنیم بگیم اون خاصیت رو داره. چرا؟ چون ما اجزاء مختلف داریم. اما فلک اجزاء مختلف نداره، اجزاش متشابهه، لذا خاصیتش مختلف نمیشه، خاصیتش مختلف نمیشه. این دلیل. پس یه مقدمه این شد که فلک بسیطه، منظور از بساطت روشن شد چیه؟ یه مقدمه این شد که بسیط اجزاء مختلف نداره تا اینکه خاصیت‌های مختلف داشته باشه. وقتی این دو مقدمه رو توجه کردیم، وقتی اشکال وارد میکنیم، چی شد که شما قسمتی از فلک رو گفتید منطقه فلک، قسمتی رو گفتید قطب فلک؟ چرا برعکس نکردید؟ در حالی که همه جاش یکسانه، یعنی فلک اونجاش که میتونه قطب باشه از نظر خاصیت با منطقه شکیه، اونجا که میتونه منطقه باشه با قطب شکیه. و یا سوال دیگه، چرا شما گفتید فلک مثلا به سمت مشرق حرکت میکنه، به سمت مغرب حرکت نمیکنه؟ این که براش مشرق و مغرب یکسانه، چرا به سمت مشرق میره به سمت مغرب نمیره؟ یا چیزای دیگه، مطالب دیگه که در نجوم مطرح میشه. در نجوم میگن قسمتی از فلک اگر طلوع کرد، مثلا شخصی در اون حالت متولد شد که امتیازاتی پیدا میکنه. قسمت دیگری از فلک اگر طلوع کرد، طالع بود، شخصی در اون حالت متولد شد، خصوصیات دیگه پیدا میکنه. چه فرقی کرد؟ اگر فلک بسیطه، اون قسمتش این خصوصیت رو داره، اون قسمتش اون خصوصیت داره، این بساطت نمیسازه با خصوصیت های مختلف. شما این چطوری توجیه میکنید؟ البته برای توضیح بحث باید توضیح داده بشه که منطقه چیه و قطب چیه. هر فلکی رو که شما تصور بکنید، فلک مثل یه توپ میمونه، یه کره است، دایره نیست، کره است. یه توپ رو در نظر بگیرید، نگاه کنید ببینید یه جاش دایره عظیمه داره، یعنی بزرگترین دایره در یه جای توپ رست میشه، بزرگترین دایره در یه جای توپ رست میشه. اگه توپ رو مثلا فرض کنید که به یه صورت بگیرید که اون قسمت دو تا لایه داره، این دو تا قسمت به هم متصل بشن، اون قسمتی که همون جایی که کره رو دونست میکنه میشه دایره عظیمه. البته برای هر توپی دو تا دایره عظیمه داریم، یک دایره عظیمه افقی، یک دایره عظیمه عمودی، دو تا بیشتر نداریم که این دو تا با هم تلاقی میکنن، یکی استوا رو تشکیل میده که نصف نهار تشکیل میده. بله؟ البته اگر این من باید اضافه میشدم که این شبه شما پیش نیاد، انسانی که ایستاده در یک جا این یک دونه دایره عظیمه برای خودش تصور میکنه، و الا دایره های عظیمه که عمودی ذره میشه زیاده، شاید هم بی نهایت باشه. روی این توب دایره عظیمه بی نهایتی تشکیل میشه. بله؟ بله، اونی که تلاقی میکنه یه دونه. بله، حالا من اون منظورم نبود، دایره عظیمه دو تا بیشتر توی دایره چیز کاره به وجود نمیاد. حالا این تیکه رو خواستم بگم، دایره عظیمه رو که مثلا خط استوا شما تصور بکنید، از قسمت بالاش مثلا یه دو سه سانتی جدا کنید، از قسمت پایینش دو سه سانتی جدا کنید، دو تا دایره دیگه از بالا و پایین رسم کنید، بعد اون دایره وسطی رو بردارید، دایره وسطی که عظیمه بود برش دارید، دایره عظیمه رو مقدمتا گفتم، دایره عظیمه رو بردارید اون دو تا دایره بمونه، فاصله بین این دو تا دایره رو میگن منطقه کره، منطقه که ما فارسی میگیم منطقه. بله اینا شکل کشیدن میخواد، چون من میخوام دارم همینجوری دارم توضیح میدم لذا یه مقداری مبهم میشه. ببینید بله که فاصله شون با دایره عظیمه مساوی باشه. بله همین رو دارم عرض میکنم، اما خب این باید توضیح داده بشه، به همین بیانی که میام شاید واضح تر از بیان شما باشه. بله تخته هفت قلم هم هست ولی کشندش نیست. بله همینجور تصور فهمید مشکلی که وجود نمیاد. شما یه توپ رو در نظرتون بگیرید، روی این توپ یه دونه دایره وسط این توپ یه دایره بزنید، بعد از بالا و پایینش هم یه فاصله مساوی رو جدا بکنید، اگه از بالا 2 سانتی جدا می‌کنید از پایینم 2 سانتی جدا بکنید، با فاصله 2 سانتی تو دایره دیگه بزنید، یکی بالا یکی پایین، بعد دایره وسطی رو برش دارید. سه تا دایره زدین دیگه، دو تا دایره اطراف بودن یه دایره وسط، دایره وسط رو بردارید که اون دایره فاصله بین دایره بالا و دایره پایین به هم متصل بشه، وسطش این دایره دیگه نباشه. این فاصله رو دور تا دور میگن منطقه، دور تا دور توپ یک منطقه یعنی کمربند، مثل که یک کمربندی شما دور توپ ببندید از وسط. بله بله لغا بشه همینه، یک کمربندی دور توپ ببندید، این میشه منطقه. خب منطقه فلک رو، منطقه فلک الان ما اینجوری رفت کردیم اینجا قرار گرفت، حالا این کمربند رو باز کنید از بالای توپ ببندید، از بالای توپ ببندید، بازم منطقه. این کمربند رو باز کنید اورید ببندید، بازم منطقه. در همه دایره عظیمه تصور میشه، در همه اون وضعی که گفتم تصور میشه. پس ما در یک کره یه منطقه نمیتونیم داشته باشیم، خیلی زیاد میتونیم، اگر همه بی نهایت نگیم خیلی زیاد میتونیم داشته باشیم. خب این یه مثلا، شما توپ رو باز نگه دارید، بالاش درست اون بالاش میشه قطب بالایی، پایینش میشه قطب پایینی، قطب یعنی اون بالا، یعنی اون جایی که اگر توپ رو بچرخونید مثل اینه که توپ داره دوره یه خطی میچرخه، یه خطی در وسط توپ، مثلا یه چوبی در وسط توپ فرو کنید توپ رو دورش بچرخونید، این چوب رو میگن، چوب رو میگن محور، اون قسمتی که داره دور این چوب میچرخه میشه قطب. حالا اگر توپ رو وارونش کنید قطبش وارونه میشه، اگر چوب رو از اون طرف دیگه وارد توپ کنید بچرخونید قطب عوض میشه. میبینید قطب من یه جا نمیتونه باشه، منطقه یک جا لازم نیست باشه، قطبم که سر و ته توپه یه جا نیست. ما توپو اینجوری گرفتیم سر تهش اینطور شده، توپو یه جور دیگه قرارش میدیم سر تهش جور دیگه میشه، هر جا سر و ته توپ شد میشه قطب. پس یک جای فلک قطب نیست، یک جای فلک منطقه نیست. چرا؟ با اینکه همه فلک متشابه الاجزای گفتید این قسمتش قطب باشه اون قسمتش منطقه باشه، چه تعیین کردید؟ این تعیین از کجا آمد؟ توجه کردید اشکال روشن شد دیگه. پس قطب و منطقه توجه کردیم که در یک توف کثیرا تصور میشه، در خیلی جاهاش تصور میشه، در همه جاش تصور میشه. اگر فلک مرکب بود میتونستیم بگیم اینجاش اقتضا دارد منطقه بودن رو، اونجاش اقتضا دارد قطب بودن رو، که مشکل میشد. اما بسیطه، متشابه، هیچ جاش اقتضا هیچی نداره. چی شد که شما این قسمت رو قطب گفتید اون قسمت رو منطقه گفتید؟ این اشکال و اشکال دو سه تا اشکال دیگه هم داریم که از همین سنخن، یعنی بالاخره اشکال کلی اینه که اگر فلک متشابه الاجزاه چرا برای بعضی جزش این خصوصیت و برای بعضی جزش این خصوصیت رو قائلید؟ وقت اینو مثالای مختلف میزنیم، یعنی چرا میگیم یکیشو میگیم چرا اینو گفتید منطقه اونو گفتید قطب، یه دفعه میگیم چرا گفتید این سمت حرکت میکنه اون سمت حرکت نمیکنه، یه دفعه میگیم چرا گفتید این سمتش این خصوصیت رو داره برای طالع متولدین اون گفتید اون خصوصیت داره، که اقسام مختلفی از خصوصیت ها رو ذکر میکنیم ولی تماما مشترک در همینن که اگر فلک بسیطه چرا به بعضی از قسمتاش این خصوصیتی و بعضی قسمتای دیگه‌اش خصوصیت دیگه نسبت دادی؟ این اشکالی که باید جواب داده بشه. جواب عرض کردم با توجه به 4 تا اصلی که ایشون گفتن حل میشه که ان شاء الله برای جلسه بعدی.